أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم محمد عجل فرج. اللهم حجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا در تعجيل در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نائب بفرمایید. محمد وعجل فرجه. خب دیشب در مورد این فقره که و آیات الله لدیکم و عزائمه فیکم، آیات خدا در نزد شماست و عزائم او در شماست. در مورد این عزائم او در شماست شارحان زیارت جامعه مطالب مختلفی رو گفتن. خلاصش به این صورته که عزم قبل از مرتبه اراده است. این که خداوند اراده میکنه که چه چیزی رو حادث کنه، چه چیزی رو به وجود بیاره، قبل از اون مرتبه عزمه. میفرماد عزم خداوند، عزیمتهای خداوند در شماست. یعنی شما میدونید که خداوند اراده چه چیزی میکنه، فردا خداوند چه اراده‌ای می‌کنه. حالا یک مرتبه از اراده الهی هست، اینا بحث‌های کلامیه، وارد بحث‌های تخصصیش نمی‌شیم. یه بحث اراده داریم که آیا اراده خدا ازلیه یا حادثه. حالا اون اراده‌های جزئی که تک تک حوادث این عالم به اراده خداست، به اراده خدا باران میباره، به اراده خدا باد میوزه، به اراده خدا هر سلولی حرکت میکنه. اون مرتبه‌ای که در حوادث مرتبه حادثات، اراده‌ای که تعلق میگیره به او اراده جزئی حادثه، اما در مرتبه کلی اون اراده کلی ازلیه. حالا اما عزم الهی که عرض کردیم قبل از مرتبه اراده است، این که خداوند چه چیزی رو اراده میکنه، این در نزد شماست. به همین دلیل امامان معصوم در طول تاریخ شیعیانشونو از بعضی امور نهی میکردن و میفرمودن این کار به نتیجه نمیرسه. مثلا کسانی که میخواستن با بنی امیه در بیفتن، حضرت میفرمود این کار رو نکنید. با بنی العباس میخواستن بجنگن، میفرمود این کار رو نکنید، نجنگید. خیلی روایات داریم در این زمینه، چون اونها واقفن به اراده الهی که این کار شدنی نیست. خیلی از سادات حسنی مخصوصا از فرزندان امام حسن قیام کردند و همه هم به شهادت رسیدن و اکثرا هم ائمه اطهار یا مستقیم یا غیر مستقیم به اینها میگفتند که این کارو نکن، خونت هدر میره. چون اراده الهی، حتی در داستان امام هشتم وقتی مأمون اول حکومت رو به امام رضا عرضه کرد که امام نپذیرفت، شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا میگه یک ماه هر روز جلسه داشت مأمون با امام رضا که حکومت رو به دست ایشون. آخرش مجبور کرد ایشون رو که ولایت عهدی رو قبول کنه. اون به اصطلاح ما قطعنامه یا اون نامه‌ای که امام هشتم در مورد ولایت عهدی نوشته هست، نسخش رو شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا آوردن. اونجا هم می نویسه که مأمون من رو ولی عهد خودش قرار داده، ولی این کار شدنی نیست، چون واقف به اراده الهی، واقفن به اراده الهی. یه بحثای مطرح شده مال یه سری افرادی که عالم به حدیث نیستن و علم به حقایق ندارن، شبهاتی مطرح کردن که سالهای قبل ما گفتیم در مورد امام حسین. آیا امام حسین میدونست در کربلا به شهادت میرسه؟ خب اگر میدونست به شهادت میرسه، رفتنش به کربلا خودکشی نبود. از روی همین داستان وقت اومدن گفتن نه، ایشون علم نداشت که به شهادت میرسه. اولا که روایات فراوانی داریم از رسول خدا، امیر المؤمنین، امام حسن و خود آقا سید الشهدا که فرمودن شهادتشون رو، زمینش رو، زمانش رو، همه رو گفتن که اراده خدا چیه. اما این که امام میداند اراده خدا به چی تعلق میگیره، با این که ما یه کاری انجام بدیم، ما میدونیم توی لیوان زهر بخوریم خودکشیه، اما امام همون جوری که به اراده خداوند علم داره، علم به این رو هم داره که این کار رو من باید انجام بدم یا ندم. حکم امام با آدم عامی فرق میکنه، داستان اونها یه چیز دیگه است اصلا. و عزائمه فیکم، عزم خداوند در شماست، شما محل مشیت خدا هستید، عزم و اراده خداوند در وجود شماست که خداوند چی اراده کرده. گاهی وقتم امام اعمالی انجام میده که این رو یادم یک سال به صورت مبسوط باز کردیم این مسئله رو. این که امام همه چیز رو میدونه با عمل کرده امام فرق میکنه. مثلا در واقعه کربلا وقتی که خود حضرت ابا عبدالله میدان رفت که دیگه همه به شهادت رسیده بودن، خودش رو رسون به فرات یا به علقمه، اومد آب برداره یا آب بخوره، یه مرتبه یه ملعونی صدا زد حسین دارن خیمه ها تو غارت میکنن، تو داری آب میخوری؟ که ابا عبدالله سر اسب و برگردون طرف خیام تاخت کرد وقتی آمد رسید دید نه هیچ خبری نیست. خب امام نمیدونه این آقا دروغ میگه. چرا؟ امام میدونه این دروغ میگه، اما عمل کرده امام با علم امام حکمتش متفاوته. چجوری؟ اگر امام اونجا میموند، خب میدونم که به خیمه ها حمله نشده، من آبمو بخورم، دیگران چی میگفتن؟ میگفتن امام از همه چی خبر داره. نه، نعوذ بالله، میگفتن ببین چقدر بی غیرته، ما میگیم به خیمه هات حمله شده، وایساده آب میخوره. عمل کرده امام با علم امام به اراده الهی متفاوته. امام روی سری حکمتهای عمل میکنه، اگرچه واقف به اراده الهی. اراده الهی چی میخواد؟ نمونه دیگه، اینو بارها این مطلب رو ما عرض کردیم، حضرت ابا عبدالله وقتی که به منطقه کربلا وارد شدن، مورخین نوشتن که حیوان، اسبی که حضرت سوار بود، از حرکت ایستاد، حرکت نکرد. هر چی فشار آوردن به اسب حرکت نکرد. اسب رو عوض کردن، یه اسب دیگه آوردن، حضرت سوار شد، اینم حرکت نکرد. تا دو سه تا اسب آوردن، حضرت عوض کرد مرکب رو، اما حیوان تکون نمیخورد. بعد حضرت پرسید نام این سرزمین چیه؟ گفتن دشت قاضریه. فرمود اسم دیگه ای داره؟ همونجور تا رسیدن به کربلا که فرمود ها، اینجا همون سرزمینه که ما رو به خاک و خون میکشن و و الی آخر. بعضی‌ها اعتراض کردن به این مطلب که آقا خود امام نمیدونه اینجا کربلاست، حیوان باید وایسته که امام متوجه بشه. نه خیر، امام به این وسیله داره به دیگران نشون میده. امام داره به همه که قائل به اون معرفت به امام رو ندارن. خیلی از شیعیان معرفتی که باید به امام داشته باشن و که نداشتن. به این وسیله نشون میده ببینید این حیوان حرکت نمیکنه، این علامتیه که این سرزمین که نامش کربلاست همون مقتل ماست. نمونش رو از رسول خدا ذکر کردیم. گاهی وقت مردم به یه حیوان بیشتر اعتماد میکنن تا پیامبر خدا. شاید تعجب کنی آقا چجوری؟ مسلمونا، بله مسلمونا بیشتر اعتماد میکنن به یه حیوان تا پیامبر خدا. بله، نمونش وقتی نبی اکرم وارد مدینه شد، همه دویدن آقا بیا منزل ما، چون پیامبر خونه نداشتن که تو مدینه. تا خونه‌ای بسازن برای ایشون همه دعوت میکردن آقا بیا منزل ما. پیامبر اکرم اگر دعوت هر کس رو اجابت میکرد بقیه ناراحت میشدن، غیر از این نبود که. لذا چی کار کردن؟ فرمودن شطورم انتخاب میکنه، این ناقه هر در هر خانه خوابید من میرم اونجا. زمام ناقه رو رها کرد، رفت در یه خونه خوابید، فرمود من مهمان اینجا میشم. هیچ کس ناراحت نشد، اما اگر پیامبر انتخاب میکرد ناراحت میشدن. چرا؟ چون معرفت ندارن به نبی اکرم. صحبت معرفت مردمه، پیامبر خدا اینقدر معرفت نداره. ولی اون شطور که میره میخوابه میگن قبول میکنن، همه باشه دیگه، تسلیم. اگر ابا عبدالله حیوان میایسته، یعنی اون امام به اندازه اون حیوان نمیدونه اینجا کجاست که باید وایسته. چرا؟ منتها باید به دیگران نشون بده یه آیتی، یه نشانهی باید به دیگران نشون بده که ببینید که اراده خدا اینه که ما در این سرزمین توقف کنیم و عزائمه فیکم، عزم خداوند در وجود شماست که خداوند چه اراده‌ای کرده، چی اراده کرده. و حتی باز بحثه که آیا امام به اراده جزئی خداوند واقفه، به جزئیات اراده، یا به نحو کلی میدونه، که روایاتی داریم که میفرماد ما به جزئیات امور واقفیم و عالمیم، به جزئیات امور. میفرماد ما به بال زدن پرندگان علم داریم، ما به تعداد سنگ ریزه های روی زمین علم داریم، با اینکه هر شب به تعداد سنگ ریزه ها افزوده می شود. ادامه روایته. چرا هر شب؟ به خاطر سردی و گرمی، انقباض و انبساط که به وجود میاد، سنگ ها خورد میشن. حضرت میگه با اینکه هر شب به تعداد سنگریزه ها افزوده میشود، یعنی یه چیزی نیست تو کتاب خونده باشیم، علممون علم حضوریه. و عزائم فیکم، عزم و اراده خداوند در نزد شماست، که اینو دیشب مقداری پیرامونش بحث کردیم. بعد میفرماد و نوره و برهانه اندکم، نور خدا و برهان خدا در نزد شماست. نور خدا چیه که نور خدا در نزد شماست؟ اصلا خود نور چیه تعریفش؟ نور آن است که خود دیده می شود و باعث دیده شدن بقیه اشیا می شود. این نور، نور ظاهری، وقتی اینجا هست ما همدیگر رو میبینیم، اگر این نور نبود همدیگر رو نمیدیدیم. این نوره. علم هم نوره، العلم نورون، علم نوریه. به وسیله علم شما میبینید، شما این خطوطی که اینجا نوشته شده رو میخونید، میفهمید چیه. یعنی یه نوری دارید در ذهنتون که این خطوط رو میخونید. اگر اون نور نبود، یعنی اون نور علم، حالا شما نمیتونستید اینا رو بخونید. همونجور که خط چینی نشون شما بدن هیچی نمیفهمید. شما رو ببرن توی یک داروخونه بگن آقا شما یه مریضی داری، 24 ساعت دیگه از دنیا میری، اما داروی شما تو این داروخونه است، همم روش نوشته چیه، میتونی پیدا کنی شما؟ اونجا میبینی که من نابینا هستم نسبت به اون خطوط. داروی من اینجا هست اما نمیبینم، چون اون نور علمه، اون مثلا خطو ندارم. حالا هر علمی یک نوریه و علوم و انوار مراتب مختلفی دارن. امام، روایات زیادی داریم در کافی و جوامع روایی دیگه، میفرماد وقتی متولد میشود عمودی از نور از آسمان به سوی او کشیده میشود، ستونی از نور که در اون عمود نور تمام اعمال خلائق را میبیند. در اون عمود نور تمام اعمال خلایق رو میبینه امام. چیزی بر امام پوشیده نیست. در کتابهای حدیث و روایت شما مراجعه کنید، معمولا ابوابی داریم در مورد علم امام، در مورد علم امام که امام چی میدونه، چه چیزایی رو میدونه. خیلی هم روایت در این زمینه فراوانه. خلاصش اینه که چیزی بر امام پوشیده نیست، چیزی نیست که امام نداند. روایت میگه نمیشه از امام سوالی پرسید و امام بگه نمیدونم، چون نوری داره. یعنی علم کامپیوتر هم از امام سوال کنی، علم اتم شکافی هم سوال کنی، امام میدونه. چیزی نیست که بر او پوشیده باشه. تازه اینا که چیزی نیست اصلا، اینها که در مقابل علم امام چیزی نیست. روایت میفرماد علم دارای 27 حرف است. تمام انبیا و رسول که تا الان آمده اند دو حرف علم را به روی مردم گشوده اند. وقتی امام عصر می آید 25 حرف علم را به آن دو حرف ضمیمه می کند و آشکار می نماید. چی میشه دیگه اون موقع؟ یه نمونه روایتشو بخونم عزیزان. در مورد یاران امام عصر روایت داریم. بعضی ها فکر میکنن امام زمان که میاد مثلا با شمشیر میجنگه، اسب و شمشیر رو، حالا چون قدیم اسب و شمشیر بوده. روایت میفرماد وقتی حضرت میان یه قسمتی از زمین رو میشکافن، یه جای مخصوصی رو، اسلحه هایی رو بیرون میارن و به یارانش میدن و کلاه خودهای مخصوصی رو به اونها میده که سرشون میکنن. میگه این اسلحه ها قدرتی داره، اگر به کوه بزنن کوه متلاشی میشه. الان با این همه پیشرفت ما نداریم چنین اسلحه ای که کوه رو متلاشی کنه. شاید یه صخره ای رو بتونن با موشک مثلا منهدم کنن، ولی نداریم کوه رو متلاشی کنه. به دست هر کدومشون یه اسلحه میده که بزنن کوه رو متلاشی میکنه. حالا این یه چیزی بوده تو 1400 سال پیش ائمه گفتن به اندازه فهم اونا، و امام عصر وقتی تشریف میارن با علم امامت چه علم و تکنولوژی رو ارتقا میدن که میفرماد دختر پرده نشین. خیلی این روایت عجیبه، دختر پرده نشین یعنی از خونه بیرون نمیره، از نظر علمی به جایی میرسه از رو کتاب خدا اجتهاد میکنه. مراجع تقلید ما قرآن هست، روایات هست، اجماع هست، عقل هست، آخرش هم باز میگن احتیاط باید کرد، حقم دارن البته. میگه در زمان ایشون به جایی میرسه فقط از رو قرآن اجتهاد میکنه. یه دختری که در پرده میشینه، یعنی از خونه بیرون نمیره. نوره و برهانه، نور خداوند، اندکم، نور خدا در نزد شماست، نور الهی. این یک وجه نور الهیه که در نزد شماست، و این همونه که وقتی به کسی بتابه همه وجودش میشه نور، همه وجودش میشه نور. یک نگاه امام چجور طرف رو زیر و رو میکنه، منقلب میکنه. یک نگاه امام. روایات در این زمینه فراوان داریم. نور خداوند در نزد شماست. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمینه. روایت یه حدیثی نبوی که شبهای گذشتم یه اشارهی کردیم که رسول خدا می فرماد خداوند وقتی نور ما رو آفرید اولین چیزی که آفرید نور ما بود، نور من متجلی شد، عرش و کرسی به وجود آمد، نور علی متجلی شد، لوح و قلم به وجود آمد. نور حسن متجلی شد، آسمان و زمین به وجود آمد. نور حسین متجلی شد، بهشت و حورالعین آفریده شدند. بعد می فرماد عالم در یک ظلمتی به سر می برد که ملائک از این ظلمت به خدا شکایت کردند. خداوند نوری را آفرید و روحی را و آن دو را با هم ممزوج کرد. فزهرت المشارق والمغارب، مشارق و مغارب عالم نورانی شد. وهی فاطمه الزهرا، و این نور فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. عجیب، یک برنامه مستند علمی بود تلویزیون نشون میداد، من فکر کردم اینو از رو روایات ما آمدن دارن اینو میگن، خیلی عجیب بود. برنامه مستند این پیدایش عالم، اون قضیه بیگ بنگ که در ابتدا یک ذره بود با چگالی بسیار بالا و حرارت بسیار بالا و این منفجر شد و پخش شد در عالم. حالا اون داستانایی که میگن که گفتیم این در خود قرآن هم آمده، به اینش کار ندارم. به اینجا که میفرماد این وقتی منتشر شد، میگه عالم ظلمت بود، نوری درش نبود. خیلی عجیبه. همین روایت میفرماد که آسمان و زمین به وجود آمد ولی ظلمانی بود. میگه در مرتبه‌ای بود که نور وجود نداشت، ظلمت بود همه عالم. بعد حالا یک به اصطلاح اتفاقی افتاد که نور پدیدار شد و عالم نورانی شد، خورشیدی به وجود آمد و اون حالا سیارات و ستارگان، و که یاد این روایت نبوی افتادم که میگه اون نور فاطمه زهرا بود که مشارق و مغارب عالم رو نورانی کرد. بهشت و حورالعین میگه از نور سید الشهدا به وجود آمد. نور خدا در نزد شماست. آقا روایت در بصائر و درجات از کتب معتبره حدیثه. این داستانو قرآنی همه شنیدید عزیزان. وقتی حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفت برای مناجات، آیه قرآن می فرماد که حضرت موسی عرض کرد رب ارنی انظر الیک، خدای خودت رو به من نشون بده تا نگاه نظاره کنم تو را. جواب چی آمد؟ لنترانی، هرگز مرا نخواهی دید، ولیکن انظر الالجبل، اما نگاه کن به کوه. فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر کوه در جای خودش استقرار گرفت تو هم مرا میبینی. بعد چی میفرماد؟ فتجلى ربه للجبل فجعله دکا و خر موسى صعقا. نور پروردگار متجلی شد در کوه، کوه مندک شد و موسا بیهوش روی زمین افتاد. سعق، حالا سعق یعنی بیهوشی یا مرگ، حالا در هر صورت. روایتی از امام سجاد علیه السلام می فرماد این نوری که متجلی شد در کوه طور و موسا بیهوش شد، نور یکی از شیعیان علی ابن ابی طالب بود که در کروبین بودن، که متجلی شد و کوه مندک شد و موسا بیهوش شد. نور یکی از شیعیان کروبی امیر المؤمنین، که اگر به اندازه سوراخ سوزنی نور اینها بتابد تمام زمین نورانی میشه، نه نور خود علی ابن ابی طالب. و نوره اندکم، نور خداوند در نزد شماست. نور الله نزد امام، امام خودش اصلا نور اللهه. یک شعاعش، یه پرتوش بدمه به کسی میشه علامه دهر. میشه علامه دهر. خدا رحمت کنه یک سید بزرگواری بود، خیلی سال پیش مرحوم شدن، فرزند ایشون هم از علما بود که الان هم در قید حیات هستن. فرزند ایشون نقل میکرد برای ما، میگفت پدرم میگفت وقتی من رفتم نجف درس خوندن خیلی خنگ بودم، یعنی حالا به اصطلاح خودش هیچی نمیفهمیدم، هر چی میرفتم پای درس میشستم چیزی متوجه نمیشدم، همه دیگران میدیدیم شاگردا سوال میکنن، استادو نمیدونم میپیچونن، ما همجور نشستیم نگاه میکنیم اصلا هیچی درک نمیکنیم. میگه آخر یک شب متوسل شدم که آقا ما این همه آمدیم، سیدم بود، اولاد شما هستیم، یه عنایتی به ما کنید. میگه شب در عالم خواب امام سجاد علیه السلام رو دیدم، یه الاغ سفید رنگی بود، اشاره کرد که سوار شو. میگه صبح که بلند شدم از خواب دیدم از همه شاگردا بهتر میفهمم، یه اشاره کرده امام. اون داستان سید بحرالعلوم رو عرض کردم خدمتون، سید بحرالعلوم که خودش میدونید از عرفای بزرگ شیعی هستن، از عارفان بزرگ فخر شیعه است سید بحرالعلوم. ایشون یه شاگردی داشت خیلی خوب تربیت شده، پاک، اهل نماز شب، اهل قرآن، توسلاتی به امیرالمؤمنین. یک شب آقا امیرالمؤمنین رو متوسل میشه به حضرت، حضرت رو در خواب میبینه، حضرت میاد در گوشش میگه بسم الله الرحمن الرحیم. این صبح بلند میشه میبینه علم داره فوران میکنه از سینش، میره پا درس سید میشینه، سید حرف میزنه این اشکال میکنه، شاگرد سید بوده، سید حرف میزنه این اشکال میکنه، جواب میده از جواب اشکال میکنه، خیلی میپیچونه کلاسو به هم. کلاس که تموم میشه سید بحرالعلوم صداش میکنه میگه بیا اینجا، اون کسی که دیشب در گوش تو بسم الله الرحمن الرحیم گفت تا ولزالینش بارها در گوش ما گفته، اینقدر بالا پایین نپر، وایستا یه مقدار با هم بریم. یه بسم الله در گوشش گفت میشه علامه، نور دیگه، یک شعاعش نورانی میکنه. میگه ذره‌ایش وقتی به تاب نور شیعیان کروبیش زمین منور میشه. یکی از علمای مشهد بودن، یکی ایشون صاحب کرامت بوده، من اینو از یکی از علما شنیدم، کتاب نخوندم، یکی از علمای مشهد نقل میکرد که ایشون هر مریضی که دست میکشید روش خوب میشد، حالا دعایی میخون هرچی میکرد دست که میکشید رو مریض خوب بود. یه شخصی از ایشون میپرسه آقا چی شد شما به این مقام رسیدی؟ میگه در توسلاتم یه شب امام هشتم رو دیدم توی گلستانی نشسته، رفتم خدمتشون، حضرت یه گل کند داد دست من، یه دونه گل از همه اون گلستان، این گل که رسید به دستم، دستم شفا بخش شده، به هر چی میکشم شفا میده. نور خدا در نزد شماست، ذره ایش تابش کنه. یکی از علمایی که کتاب نوشته در مورد جناب سلمان، سلمان میدونید روایت داریم میگه درجه دهم ایمان رو داشت، ایمان ده درجه داره، سلمان درجه دهم ایمان رو دارا بود، خیلی ها درجه دهم ایمان، صاحب کراماتی بود سلمان. عجایبی از سلمان نقل میکنن. روایت از امام صادق علیه السلامه، میفرماد سلمان اسم اعظم داشت. سلمان صاحب اسم اعظم بود. سلمانو خیرم من جبرائیل، سلمان از جبرئیل بالاتره. کراماتی نشون میداد. گاهی وقت ابوذر قاطی میکرد. ابوذر از دیدن کرامات سلمان کم می آورد که یه بار اعتراض کرد. غذای بار گذاشته بودن رو دیگ سر آتیش، غذا برگشت همه ریخ زمین. سلمان گرفت اشاره ای کرد، تمام غذا برگشت تو دیگ، گذاشت سر آتیش. ابوذر این صحنه رو که دید رفت پیش رسول اکرم، یا رسول الله من از سلمان یه چیزایی می بینم. رسول خدا فرمود سلمان رفیقتو اذیت نکن، این تحمل نداره اینها رو ببینه. خب اینا رو گفتیم برای چی؟ برای این یکی از علما کتابی نوشته در مورد سلمان. ایشون با یکی از علمای دیگه بحثش میشه سر این که سلمان فارسی بالاتر بود یا قمر بنی هاشم. ایشون مصر بود که سلمان بالاتر بود. سلمان مسافرت هایی کرد، مرارت هایی کشید، به مقاماتی رسید. اون آقا میگفت نه بابا، قمر بنی هاشم فرزند امیر المؤمنینه. خلاصه بحث به جایی نرسید. همون کسی که میگفت سلمان بالاتره، شب خانوم فاطمه زهرا رو خواب میبینه، میفرماد که تو سلمان رو با پسرم عباس مقایسه میکنی. اگر پسرم عباس یه نگاه عنایت‌آمیز به تمام جهان کنه، تمام جهان سلمان میشن. حالا قمر بنی هاشم امام نیست، فرزند امامه. میگه تمام جهان سلمان میشن. و نورهو و برهانهو اندکم، نور خدا در نزد شماست، در وجود امامه. یک تابشش ظلمانی ترین انسان رو نورانی میکنه. یه تابشش ظلمانی ترین ظلمات رو نورانی میکنه. هر چی هم که مربوط به اونهاست نور داره، هر چیزی که متصل به اونها باشه، حقیقتا وصل به اونها باشه. امام صادق میفرماد یک قطره اشک عزادار جدم حسین رو در جهنم بندازن، جهنم خاموش میشه. چون این قطره اشک برای ابا عبدالله، چون متصل به اوناست. بلو قطره اشک خیلی میریزن تو عالم. میگه اون قطره اشکی که برای عزای جدم حسین باشه. خود انسان وقتی متصل میشه به اینها نورانی میشه، منور میشه. لامپ از خودش نور نداره که، وصل که میشه نور میده، از دیگران هم ازش استفاده میکنن. ماه از خودش نور نداره، قمر نورش از کی میگیره؟ از خورشید میگیره. همه ی وجودش میشه نور، یک پارچه نور. نوره و برهانه و اندکم، نور خدا نزد شماست، برهان خدا هم نزد شماست. برهان چیه؟ برهان ما خودمون لغت برهان رو به کار میبریم. لغت برهانی که ما به کار میبریم به معنی استدلاله. برهانتون چیه؟ بگید شما دلیلتون چیه؟ یعنی استدلالت چیه؟ اما در قرآن وقتی میگه برهان، اونجا دیگه به معنی استدلال نیست، اونجا به معنی استدلال نیست. آیه قرآن وقتی میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، برهانتون رو بیارید اگه راست میگید، نه اینکه دلیل بیارید، استدلال بیارید. برهان چیه؟ برهان در لغت از برهه یبرهو به معنی روشنی، به معنی روشنیه، یک چیز روشن. از آیات قرآن استفاده کنیم. وقتی خداوند به حضرت موسی معجزه داد، عصا رو انداخت براش، اژدها شد، دست کرد در پیراهنش، دستش سفید میشد، بیضاء من غیر سوء، سفیدی بدون بدی، دوباره دستشو برمیگردون به حالت اول میشد. حالا این چه فلسفه‌ای داشت، چه سری داشت، کاری نداریم. این دوتا معجزه رو خداوند وقتی داد به حضرت موسی، فرمود فزانک برهانان من ربک، اینا دوتا برهان پروردگار تو هن. برهان یعنی چیز روشن دیگه، روشن روشنه. دلیل و استدلال شاید صد جور طرف استدلالات باطل بیاره که یه مطلب ناحقی رو حق جلوه بده، خیلی پیش میاد. اصلا در یونان باستان سوفیست ها، سفسطه که میگیم، سفسطه از کجا به وجود آمد؟ یونان باستان زمین های زیادی بود که سر اینا اختلاف بود، دادگاه های تشکیل میشد، یه عده بودن تو این دادگاه ها به عنوان وکیل، کارشون این بود که حرف موکلشون رو به اثبات برسونن از هر راهی که شده. اونقدر کبرا صغرا سر هم میکردن که قاضی فتوا بده که آقا حق با اینه. و بعد دانشگاه‌هایی درست شده بود برای درست کردن وکیل، اونم چه وکیلی؟ قانوندان؟ نه، کسی که بتونه حرف اینو به کرسی بشونه. نتیجه این گناه چی شد؟ نتیجه این گناه این شد، اینا رفته رفته شک کردن، گفتن اصلا حقی وجود داره؟ حق با اینه، حق با اونه، اصلا شک کردن، گفتن اصلا حقی نیست، شدن صوفیست. صوفیست کسی که به هیچ چیز رو قبول نداره، میگه هیچ امر ثابتی وجود نداره، محصول گناهشون بود. حالا استدلال ممکنه هزار جو طرف درست و غلط استدلال کنه شما متوجه نشید، اما برهان اونیه که دیگه هیچ کس درش شک نمی کنه. وقتی عصا رو میندازه اژدها میشه، این کسی نمیتونه درش شک کنه. برهان یعنی این. برهان به معنی استدلال نیست تو قرآن. یا در داستان حضرت یوسف علیه السلام، وقتی زلیخا خودشو عرضه کرد، آیه قرآن چی میفرماد؟ همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. زلیخا همت گماشت به یوسف، یوسف هم همت گماشت اگر نمیدید برهان پروردگارش را. پس برهان یه چیز دیدنیه. حالا این برهان پروردگار چی نزد شماست؟ برای اینکه ادامه بدیم، عزیزان معذرت میخوام، اگه لطف کنن با یک صلوات یه قدم بیان جلو که جا باشه بقیه عزیزان بیان داخل، این صلوات اینا هایت بفهم. خانوم ها هم اگه میتونن یه مقدار جمعتر بشینن که عزیزان داخل کوچه سرد اذیت نشن. برهان خدا در نزد شماست. صلوات دوم نفرستدید. اللهم صل علی من آل محمد و عجل فرج. برهان اون چیز آشکاریه که کسی شک نمی کنه درش، دیگه جای شکی نیست. به وجهی معجزات انبیا میشه برهان. آیه قرآن قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. گفتن کسی داخل بهشت نمیشه مگر اینکه یهودی یا نصارا باشه. بعد میفرما تلك امانيهم، این امانی آرزوهای ایناست. بگو برهانتون رو بیارید اگه راست میگید. برهانتون رو بیارید یعنی چی؟ یعنی امامتون رو، یعنی یه چیزی از اون ور نشون بدید که جای شکی درش نباشه. با حرف که درست نمیشه. امام هشتم برهان یعنی چی؟ آقا میرید حرم امام هشتم دیدید تا سینه کشه زریح پول ریخته، غیر از پولایی که حالا مردم به خود خدام میدن و اینا. چیه این پولا؟ اینا نذرهایی که نذر کردن، حاجت گرفتن، دارن نذرشونو میدن. چقدر انسان متوسل میشه، نذر میکنه، جواب میگیره، میاد اونجا. زمان امام هشتم داستانو شنیدید همتون، وقتی خشکسالی شد، باران نیامد، گفتن امام هشتم بره دعای بارون بخونه، بلکه بارون بیاد، که امام هشتم تشریف بردن. حالا با اون داستان و تفصیلی که هست، نماز خوندن، فرمودن صبر کنید، یه مقدار طول کشید، یه عده شک افتادن، گفتن نمیاد، میاد. بادی بلند شد، ابر آمد، گفتن ابر آمد، حضرت فرمود ناراحت نباشید، مال شما نیست، این باید بره جای دیگه بباره. دیدن بله ابر رفت، یک کم دیگه وایستادن، یه ابر دیگه آمد، گفتن آقا ابر آمد، فرمود اینم مال شما نیست. چند تا ابر آمد رفت، باد بود ابرا رو می آورد، یکی آمد، حضرت فرمود این بر شما می بارد، اما من میگم صبر کنه تا شما به خانه هاتون برسید، چون تو بیابون بودن، خیس نشید. میگه تا به شهر که رسیدیم باران گرفت. برهان دیگه، یعنی چیزی که کسی نمیتونه دیگه، این ساختگی بود، این علکی بود، اینو درست کردن، این جادو جنبل بود. این برهان وقتی نمایان شد خیلی سر و صدا رو انداخت، یعنی اعتقادات مردم نسبت به امام هشتم صدا بلند کرد، جوری که مأمون میپیچید به خودش از ناراحتی. جلسه ای ترتیب داد، معمولا هم جلسه داشتن، نشستن دور هم، اون وزیرش بلند شد، شروع کرد به امام بی‌ادبی کردن. باران به اذن خدا میباره، تو آمدی باران رو به خودت نسبت میدی، تو میخوای بگی من از مأمون بالاترم، من فضیلت دارم بر مأمون. هی از این حرفا گفت گفت گفت، اینا هم که خانواده کرمن. هرچی این بیادبی کرد، این آقا امام هشتم هیچی نگفت، آخرش یه چیزی گفت، گفت اگر راست میگی، ان کنتم صادقین، اگر راست میگی بگو این دوتا شیری که رو پردن بیان منو بخورن. خودش گفت اگر راست میگی، یعنی اگر امام نمی کرد یعنی راستگو نبود. حضرت یه اشارهی کرد، دوتا شیر نرک نقش پرده بودن، پریدن وسط مجلس، اینو اون وسط پاره کردن، خوردن، خونش هم لیس زدن از رو زمین. اهل مجلس جرأت نمی کردن تکون بخورن. ادامش قشنگه. میگه این دوتا شیر یه نگاهی کردن طرف مأمون، این از حال رفت از رو تخت افتاد پایین. حضرت فرمود برگردید، پریدن تو پرده شدن نقش پرده. مأمون که به هوش آمد گفت آقا اگه بخوای من حکومت رو تقدیمت میکنم. فرمود من اگه بخوام حکومت رو بگیرم از تو به اجازه تو احتیاج ندارم، اصلا احتیاج ندارم تو بخوای به من تقدیم کنی، ملک و ملکوت در تصرف ماست، همه قوای عالم در تصرف امامه. تو داستان کربلا سید ابن طاووس میگه اجنه‌ای که آمدن به کمک ابا عبدالله، حضرت به اینها اجازه مداخله نداد. اینا گفتن ما اگر میتونستیم با شما مخالفت کنیم مخالفت میکردیم و دشمنان تو از بین میبردیم. حضرت فرمود من اگر بخوام این کارو کنم خودم از شما تواناترم، من اگه بخوام اینا رو از بین ببرم، نه خود امام، علی عسکرش اگر چپ نگاه میکرد همه نابود بودن. اونتا اینا باید امتحان بشن، بنا نیست ما از قدرت خودمون استفاده کنیم. یا ابا عبدالله قربان مظلومیتت، یا ابا عبدالله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله امشب باید یتیم نوازی کنیم. امشب شب یتیمای امام مجتبی. دیشب روزه عبدالله ابن الحسن رو خوندیم. امشب شب قاسم ابن الحسن، خیلی دلشکسته. اما یه پسر دیگه هم امام حسن داره، کمتر روزشو خوندن، بوبکر ابن حسن. این برای خودش یلی بود که میدان رفت پیش چشم ابا عبدالله میدانداری کرد تا به شهادت رسید. اما قاسم خیلی دل شکسته، خیلی هم به روزه هایی که براش خونده میشه توجه داره، عنایت داره. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین. شب آخر من در خواب دیدم یه نوجوونی اومده سر گذاشته به دیوار خونه ما گریه میکنه در خواب. رفتم جلو گفتم چیه عزیزم چرا گریه میکنی؟ گفت آقا 10 شب روزه خونی داشتی، روزه همه رو خوندی، چرا روزه منو نخوندی؟ گفتم شما کی هستی؟ گفت من قاسم ابن الحسنم. گفت یعنی چون من یتیم بودم روزه منو نخوندی؟ آخه قاسم تو کربلا خیلی دل شکسته بود، میدونی چون 13-14 ساله بود، ابا عبدالله اجازه میدان به این نمیداد. راوی از لشگر دشمنه میگه دیدم یه نوجوونی افتاده رو دست و پای حسین، هی دستشو میبوسه، هی پاشو میبوسه، اجازه میدان میخواد، اما حسین اجازه نمیداد. یا ابا عبدالله هرچی گریه میکرد، التماس میکرد، آخر رفت پیش مادر نجم خاتون، رفت پیش نجم خاتون مادرش، مادر عموم حسین اجازه میدان نمیده، مادر تو بیا شفاعتم کن. نجم خاتون اومد خدمت ابا عبدالله، آقا جان چرا نمیذاری قاسم بره میدان؟ قاسم نامه داره از باباش، باباش اجازه قاسم بره میدان. میگه ابا عبدالله خیلی حساس بود رو بچه های امام حسن، بچه های امام حسن هم عجیب علاقه من بودن به ابا عبدالله. میگه ابا عبدالله دست انداخت گردن قاسم، دوتایی اونقدر گریه کردن، فقشی علیه ما هر دو از حال رفتن. یه چیزی میگی میگه از شدت گریه هر دو ارغال رفتن. قاسم آوردن میخواد بره میدان، عمامه امام مجتبی رو به سرش بستن. اهل حرم جمع شدن دور قاسم. آخه قاسم ابن الحسن خیلی خوشگل بود، خود دشمن میگه، میگه یه نوجوونی اومد میدان کفل قتل قمر، میگه مثل یه تیک ماه بود. جمع شدن دورش، یه خواهر داره دختر امام حسن، جمیل خانم، خواهر قاسمه. آخ 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 میگه دور قاسم میجم. ای میگه داداش چقدر خوشگل شدی داداش، داداش شبیه بابا شدی داداش.
داداشم ناز کن، ناز تو میخرم. داداشم ناز کن، ناز تو میخرم. داداشم ناز کن، ناز تو میخرم. بی تو من جان دهم چه کنم خواهرم. گل نشکفته ام چه شکوفا شده، گل نشکفته ام چه شکوفا شده. داداشی آفرین مثل بابا شده، داداشی آفرین، داداشی آفرین مثل بابا شده. چه خوشگل شدی قاسم جان، خانوم زینب اومده دست میکشه سر و صورت قاسم. عمه خدا نگهدار باشم، بوی داداشم حسن اومده. عمه جان سلام ما رو به بابات برسونم.
نمیدونه چه خبره، میگه ابا عبدالله صورت قاسم و نصف صورت رو پوشون. بعضی ها گفتن برای اینکه کم سن و سال بود دشمن جری نشد، اما بعضی اهل حال میگن از بس خوشگل بود نصف صورت رو پوشون چشم زخم به قاسم نزدن. قاسم ابن الحسن پیش عموش قمر بنی هاشم مشق شمشیر کرده. درست کم سن و ساله، اما شمشیر زنیه. اومد میدان یه رجز خون، گفت ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت الرسول مؤتمن. اگه منو نمیشناسید، من پسر حسن مجتبایم. مردید بیایید میدان، حلم مبارز میطلبه. ازرق شاهی آمد، ای وای، همه نفس ها تو سینه حبس شده. قاسم یه نوجوان، ای وای ای وای ای وای. میگه ابا عبدالله مهار ذوالجناح و نگه داشته بود، آماده. میدونه کم سن و سال قاسم زیاد دووم نمیاره. یه ضربه حواله ازرق کرد، نقش زمینش کرد. یه مرتبه لشکر ابا عبدالله همه با هم صدا زدن الله اکبر، الله اکبر. خانوم زینب به سینه میزنه باریکلا عمه، باریکلا عمه. میگه دو سه نفر رو انداخت، بند چکمه پاره شد. میگه یه لحظه نشست، بند چکمه رو ببنده ریختن دور قاسم. یه وقت یه دا بلند شد، یا اما امو بالا تا
ملعون نشسته در قاسم و به دامن گرفته میخواد قاسم و زره بره. آی 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 آی
حمله کرد با عبدالله، دست این ملعون رو قطع کرد، دوست داشت ریختن نجاتش بدن، درگیری شد.
یه موقع از زیر سم ستوران صدا میاد، عموده 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 عموده. ابو عبدالله نشست بر سر قاسم، یا اما بعدا لقوم قتلوک، این مرگ بر اونایی که تو رو کشتن ابو جان، چقدر سخته تو عمود صدا بزنه، عمود نتونه کمکم کنه.
اما یه چیزی دیگه ابا عبدالله خیلی جان سوخت،
عمو جان امروز روزیه که عمود یاوری براش نمونده. آی 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 بدن قاسمو به سینه چسبود، می برد طرف خیام، میگه ما میدیدیم پاهای قاسم رو زمین کشیده میشه.
یه سوال دارم، علی اکبر وقتی افتاد ابا عبدالله صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید، اما چرا قاسم و خودش بغل گرفت؟ میدونی چرا؟
چون دیگه کسی نمونده بود، میخواد این بدن نازنین رو از وسط میدان برداره. آی 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 آی
میگه برد تو خیمه دارالحرب، کنار بدن علی اکبر
دراز کرد،
یه دستش به کاکل خون آلود علی اکبر،
یه دستش رو صورت قاسم ببنده. خدایا تو شاهد باش، اینا با بچه های پیغمبر چه می کنن؟ افتادم از پشت فرس، افتادم از پشت فرس، عمو به فریادم به عمو به فرس، افتادم از پشت فرس، افتادم عمو به فریادم به عمو به فرس، دیگر فتا